استاد دانشگاه تهران، جمهوری اسلامی در آستانه ورود به سومین دوره اصلاحی خود است. اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مهدی بیک‌اوغلی مذاکرات ایران و آمریکا از منظر جامعه شناختی و ارتباطی چه معنا و مفهومی دارد؟ جامعه ایرانی با چه دورنمایی به مسئله مذاکرات می‌نگرد و چه توقعی از آن دارد؟ در صورت دستیابی به توافق، جامعه ایرانی وارد چه هنگامه‌ای می‌شود؟ اینها پرسش‌هایی هستند که فارغ از فضای سیاسی و دیپلماسی در بطن جامعه ایرانی جریان دارد. مردمی که همواره برای آنها ارتباط با جهان پیرامونی در اولویت بوده، این بار نظاره‌گر کنشگری دولت و نظام سیاسی هستند تا ببینند از بطن این گفتگوها چه آورده‌ای نصیب آنها می‌شود. تقی آزادارمکی، جامعه شناس، اما معتقد است که اهمیت مذاکرات ایران و آمریکا در عبور هر دو کشور در کلیشه‌های قبلی است، کلیشه‌هایی که طی سال‌های متمادی مانند دیواری بلند مانعی در برابر تفاهم ایجاد کرده و دو طرف را از دستیابی به توافق دور نگه داشته بود. آزادارمکی در این حال مسئله توافق را برای ایران مسئله مهمی ارزیابی کرده و معتقد است ایران در دوران پسا توافق به سمت تحقق اهدافی چون توسعه و مردم سالاری جهش کرده و تلاش می کند فاصله خود را با این گزاره های ضروری کم کند. او همچنین به نقش طبقه متوسط در تفسیر مفاهیم تازه و چرخش از قیام حسینی به صلح حسنی اشاره کرده و این گزاره را دارای اهمیت تاریخی می داند. این جامعه شناس کنشگری دولت پزشکیان در شرایط حساس فعلی را یک کنشگری تاریخی معرفی کرده و معتقد است پزشکیان با تبدیل مذاکرات از مذاکراتی مختص دولت به مذاکراتی مرتبط با حاکمیت بیشترین نقش را در تحقق این توافق احتمالی خواهد داشت. تحلیل ابعاد و زوایای گوناگون مذاکرات ایران و آمریکا در جریان است، اما کمتر شاهدیم که این گفتگوها از منظر اجتماعی و ارتباطی مورد ارزیابی قرار بگیرد. شما به عنوان یک جامعه شناس چه درکی از این گفتگوها دارید؟ اساساً ایرانیان هرگز خودشان را خارج از چرخه رابطه با جهان خارج ندیدند. هرچند شاید در برخی برهه‌ها نظام‌های سیاسی ایرانی با دوگانه‌های سنت و مدرنیته جهان اسلام و جهان غرب و سعی در دوگانه‌سازی و جداسازی جامعه ایرانی با جهان پیرامونیش داشتند. اما جامعه ایران به دلایل گوناگون هرگز خود را خارج از جهان نمی‌دیده است. اساساً پدیده قدرتمند مهاجرت ایرانیان جدا از دلایل گوناگون رفاهی، اداری، اجتماعی و در راستای همین روحیه ارتباط با جهان قابل تفسیر است. از سوی دیگر ایرانی‌ها بیشترین تحرک را در فضای مجازی دارند و از تکنولوژی‌های بروز استفاده می‌کنند. اینها همه نشانه ارتباط ایران با جهان است. ایران خود را بخشی از جهان بزرگتر می‌داند و به رغم همه محدودیت‌ها همواره با آن در ارتباط بوده است. با این معنا ایرانیان همواره به دنبال ارتباط با جهان بوده و از تنش و جنگ و تنازع دور بودند. با چنین پیش فرض مشخص می شود که مذاکرات برای ایرانیان یک تجربه روتین و معنادار است. تحقق یک انتظار تاریخی و کهنه ایرانیان است که همواره به دنبال حل تعارضات با جهان غرب و شرق وقف است. ایرانیان چنین انتظاری را دارند و خود همواره رابطه خود را با جهان تنظیم می کنند. ایرانیان هم مهاجرت می کنند و هم کالاهای غربی را مصرف می کنند تا با جهان در ارتباط باشند. از این طریق احساس سرزندگی و شادی می کنند و این رابطه وجودی را با جهان دارند. می خواهم بگویم آغاز مذاکرات ایران و آمریکا یک سکانس از مناسبات ارتباطی ایرانیان با جهان است. نظام سیاسی هم به مذاکرات تون داده چون خواسته ایرانیان همین است. مذاکرات برای ایرانیان چیز شاق و عجیبی نیست که برای آن شادی و هورا بکشند و در زمان به وجود آمدن موانع فریاد و اسفا سردهند. مردم ایران از منظر وجودی با جهان در رابطه. این روزها بسیاری از ایرانیان اخبار مذاکرات را دنبال کرده و ابعاد گوناگون آن را پیگیری می کنند. این پیگیری به چه معناست؟ طبیعی است که مردم به دنبال یک عمل سیاسی نتیجه بخش هستند. مردم به پزشکیان رأی دادند. چون گفتمان تنش‌زدایی توسعه رابطه با جهان و مذاکره برای حل مشکلات را داده بود. مردم رقیب پزشکیان را از میان به در در چون به دنبال افزودن به تنش‌ها بود. تفاهم با آمریکا ناترازی‌ها را حل کرده و پروسه توسعه و رشد را محقق می‌کند. اما حتی اگر فرض بگیریم که مذاکرات به نتیجه مورد نظر نرسد، جامعه خود را در بخشی از جامعه جهانی قرار داده و یک زیست جهانی دارد. طرفی که در این میان از عدم توافق ضرر می کند، نظام سیاسی است. نظام سیاسی باید مذاکرات را به نتیجه برساند چون مردم این را می خواهند. وقتی درباره ارزش‌های جامعه صحبت می‌کنیم، ناخودآگاه ذهن به سمت طبقه متوسط به عنوان حاملان ارزش‌های جامعه می‌رود. طبقه متوسط جامعه ایرانی چه نقشی در مذاکرات اخیر دارد؟ من و شما بارها درباره تحرکات این طبقه صحبت کرده ایم. طبقه متوسط امروز حاضر و منتظر است. عمل این طبقه می تواند مخرب، تقویتی و فعال هم باشد. کنش این طبقه وقتی مخرب می شود که ببیند نظام سیاسی توجهی به مطالبات مردم ندارد. اما امروز طبقه متوسط مدارا می کند و آگاهی بخشی صورت می دهد. از مدارا، وفاق، همبستگی، انسجام به. سخن می گوید. از روشنفکران ایرانی و طبقه متوسط کمتر روایتی درباره فروپاشی و براندازی شنیدم. البته هستند برخی افراد و متفکرانی که چنین میگویند اما صدای بلندی ندارند. اکثریت این طبقه و روشنفکران درباره عبور از مشکلات از طریق آشتی و وفاق و ارتباطات صحبت میکنند. این طبقه در حال مفهوم سازی این معناست که حتی اگر توافقی صورت گرفت، اجتهاد دور از عصیان اجتماعی باشد. چرخشی که نظام سیاسی اخیراً صورت داده، چرخش عظیمی است. ساختاری که سالها مرگ بر آمریکا می گفت، امروز با آمریکا مذاکره می کند. طبقه متوسط و ایرانیان این رویکرد را هرگز به استحصا نگرفتند و آن را تایید کردند. در واقع این طبقه گفتمان رهبری را تایید می کند. چرخش از قیام حسینی به صلح حسنی مورد تایید مردم قرار گرفت. رهبری این چرخش را ارائه کردند و طبقه متوسط آن را مفهوم سازی کرده و جامعه را با آن آشنا می کند. این اتفاق کمی نیست. این تعارضات می تواند هر جامعه ای را با تکانه های بزرگ مواجه کند، اما حضور طبقه متوسط است که باعث هضم موضوع توسط جامعه می شود. برخی معتقدند ایران به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 و پس از آن آغاز مذاکرات دو جانبه با آمریکا شرایط متفاوتی را ایجاد کرده است. بنابر این امکان بازگشت به عقب را برای این تحولات را نمیتوان متصور شد. آیا چنین تفسیری از رخدادهای ایران درست است؟ کاملا درست است. ما به انتهای یک چرخ رسیده ایم و مهیای رسیدن به یک دوره تازه هستیم. این چرخه ها از منظر فلسفی معنادار است. ایران در این مرحله قرار دارد. ما به یک پیچ بزرگ تاریخی رسیده ایم. رسیدن به این پیچ به این معنا نیست که ایران به اضطرار و با فشار این گونه حرکت می کند. آمریکا ما را به این نتیجه نرسانده است. ما پذیرفته ایم که باید تغییر کنیم. وفاقی که میان اصلاح طلبان و اصولگرایان معقول میان را از یک طرف و مردم دهک‌های مختلف شکل گرفته در راستای چنین حرکتی قابل تفسیر است. این یک اتفاق تاریخی است. ما در دوراهی صلح یا جنگ قرار نداریم. البته لازم است نیروهای نظامی ما همواره فریاد آمادگی سردهند، اما جامعه به دنبال صلح است. اکثریت جامعه و نیروهای سیاسی مهیای حرکت به سمت یک دوران تازه هستند. دوران پسا توافق هم نیاز به تحلیل دارد. برخی معتقدند دوران پسا توافق دوران آشتی و توافق در داخل است. نظر شما در این خصوص چیست؟ نباید برای نظام سیاسی شرط گذاشت. اما معتقدم که نظام سیاسی لاجرم به این سمت حرکت می کند. اگر نمی خواست تغییر پیدا کند که وارد مذاکره نمی شد. باید قبول کرد اتفاق عجیبی در ایران رخ داده است. آمریکا دشمن ایران بوده. اما امروز با این کشور برای منافع ملی مذاکره صورت گرفته است. تا دیروز ایران با 1-5 گفتگو می کرد، اما امروز با آمریکا به صورت دو جانبه گفتگو می کند. این نشانه قدرت ایران است. دستیابی به همبستگی ملی و آشتی عمومی لازمه ورود به این دوران تازه است. حتی همین امروز هم وفاق در کشور رخ داده است. من و شما به خاطر بیان این حرفا تنبیه نمی شویم. کسی برای من پرونده باز نمی کند و شما هم احضار نمی شوید. اینها نتیجه خودخواسته ورود به این عصر تازه است. جامعه ایرانی و نظام سیاسی در حال ورود به این عصر تازه است. روی دیگر سکه تیپیکال سیاستمداران امریکایی است. لحن آنها با ایران متفاوت با گذشته است و از بیان دیدگاه‌های حاشیه‌ساز تا حد ممکن خودداری می‌کنند. این نوع رفتارهای طرف مقابل را چطور می‌توان ارزیابی کرد؟ قصد طرف مقابل به نتیجه رساندن مذاکرات است. آنها از ورود به جنگ وطنش اجتناب می‌کنند. یک سال پیش گفتم ترامپ به سمت تنازع با ایران نمی‌رود. حتی به فرض شکست خوردن مذاکرات می‌دانند باید وارد فاز گفتگوهای دیگری شوند. بنابر این دلیلی برای بی احترامی به ایران قوی ندارند. ایرانی که دولتی در آن روی کار است که اکثریت ایرانیان پشت سر آن ایستادند. مذاکره کنندگان ایرانی هم خوب عمل کرده و از حاشیه سازی پرهیز می‌کنند. آنها در حال صورتبندی درست مذاکرات هستند. کار هم خوب پیش می‌رود. این دور مذاکرات بهترین تجربه مذاکراتی ایران طی 200 سال گذشته است. موضوع مهم بعدی کنشگری دولت 14 در این فضای خاص است. برخلاف برخی روسای جمهور قبلی که مذاکرات را دنبال می‌کردند، پزشکیان هوشمندان از این که مذاکرات را به نام دولت سند بزند، پرهیز می کند. دولت تلاش می کند مذاکرات را مسئله نظام معرفی کند. تا چه اندازه این گارد دولت در رسیدن به تفاهم اثرگذار است؟ در قصه رابطه با آمریکا و غرب هرگز دولت‌ها حاکاره نبودند، تأثیری هم نمی‌توانستند بگذارند. این نظام و حاکمیت است که باید پای کار بیاید. در همین مذاکرات، دو طرف مذاکرات را راهبری می‌کنند. یک طرف ترامپ به عنوان نماد جامعه آمریکایی و این سو حضرت آقا به عنوان نماد جمهوری اسلامی مذاکرات را راهبری می‌کنند. این اتفاق مناسبی است. در گذشته دولت‌ها مذاکره می‌کردند و بعد مخالفان و زیر میز مذاکرات می‌زدند. امروز آقای پزشکیان با هوشمندی موضوع را به رهبری واگذار کرده و خودش در شمایل رئیس جمهور بحث را راهبری می‌کند. از این طریق همه ی تعارضات در داخل کشور رفع شدند. دیگر تعارضی میان دولت، قوه قضاییه و مجلس و نیروهای نظامی و وجود ندارد، چون فرماندهی مذاکرات با رهبری است. چرا این گونه است؟ چون فرض دیگری که هم حاکمیت ایران دارد و هم آمریکا درباره آن صحبت می‌کند، تنازع است. فرماندهی کل قوا در ایران رهبری است. برای اجتناب از تنش و جنگ، این رهبری است که باید به میدان بیاید و نیروها را هدایت کند. نقش دولت و شخص آقای رئیس جمهور در پذیرش این نقش‌ها بسیار مهم است. یکی از دلایل این پذیرش این است که پزشکیان دغدغه جانشینی ندارد. از سوی دیگر خود را نماینده یک گروه سیاسی خاص نمی‌داند که بخواهد مثلا اصلاح طلبان را پیروز کند. از ابتدا خود را نماینده مردم و نظام سیاسی دانسته است. این گزاره‌ها کمک کرده که فضای سیاسی داخلی از تنش دور و اگر توافق حاصل شود، دوره درخشش مهم ایران از آغاز می‌رسد. در واقع ایران سومین دوره جمهوری اسلامی سوم را آغاز می‌کند. درباره سومین دوره جمهوری اسلامی ایران توضیح می‌دهید. هر ساختاری دوره‌های تحولی و اصلاحی را دارد. مثلا فرانسه جمهوری پنجم را پشت سر می‌گذارد. دوره اول جمهوری دوران امام ره تا پایان جنگ است. دوره دوم جمهوری دوران پسا جنگ تا دوران جدید است و دوران سوم جهش کشور به سمت توسعه خواهد بود. در جمهوری دوم مسئله ایران هرگز توسعه و دموکراسی نبوده است. در جمهوری اسلامی سوم مسئله توسعه و مردم سالاری هدف ایران می شود. مدافعان توسعه و دموکراسی نظام سیاسی را صورت بندی می کنند. ترکیب نیروهای سیاسی و اجتماعی در این دوران تغییر می کند. به عنوان یک متفکر نتیجه مذاکرات را با توجه توجه داده های موجود چطور ارزیابی می کنید؟ من بسیار خوشبین هستم. حتی اگر امروز هم مذاکرات بدون نتیجه تمام شود، جمهوری اسلامی را پیروز می دانم. چون جمهوری اسلامی خود را از یک کلیشه نجات داد و آن کلیشه امریکای دشمن است که دیگر قدرت ایران را پذیرفته و حاضر به مذاکره با ایران شده است. امریکای دشمن، ستیزگر و حاضر به مذاکره و معامله با ایران شده است. این روند باعث تغییر دیدگاه همه ما به شرق و غرب شده است. نگاهی که امروز درباره روسیه و چین وجود دارد بسیار جالب است. ما از ضدیت با روسیه به نقد روسیه رسیده ایم. یادستان روسیه و چین امروز روسیه و چین را نقد می کنند. اگر مذاکره جواب بدهد، ما وارد یک دوران تازه از روابط می شویم. جالب است مذاکرات در رم و مسقط انجام می شود. نمادی از گفتگوی شرق و غرب، کلیشه های قبلی مانند مذاکرات در ژنو، پاریس، وین، استانبول و جای خود را به گفتگوهای رم و عمان داده است. حتی مذاکره کنندگان قبلی هم جای خود را به افراد تازه دادند. انگار دو طرف می خواهند از همه کلیشه های قبلی برای دستیابی به توافق عبور کنند.